تهران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. بارش شدید برف در شمال شرق آمریکا زندگی عادی را مختل کرد. مصومه ابتکار میگوید برنامه های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته در کشور تعطیل بوده است. در یک روز بیش از 1000 مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه توسط ناوهای ایتالیایی از آب گرفته شدند. بارش شدید برف زندگی عادی در شمال شرق ایالات متحده و سواحل شرقی کانادا را مختل کرده است. در شمال شرق آمریکا پوشش نزدیک به نیم متری برف پرواز هواپیماها را لغو کرد و باعث تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شد. بارش برف به همراه بالا آمدن آب در مناطق ساحلی و آب گرفتگی مناطق مسکونی حوادث زیادی را باعث شده است که بر اساس آخرین گزارش ها تاکنون دست کم 3 نفر در این میان جان خود را از دست دادند. در همین حال اداره هواشناسی نسبت به برودت شدید دما هشدار داده است. فرماندار ایالت ماساچوست با هشدار نسبت به سرمای بیش از پیش هوا شرایط آب و هوایی را خطرناک توصیف کرده است. پیشبینی شده است که هوای بوستون به منفی 20 و نیویورک به منفی 16 درجه برسد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته است که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعطیل بوده است. کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست با بیان این اظهار نظر خانم ابتکار سخنان وی در جلسه غیرعلنی در تشریح وضعیت محیط زیست کشور را تکان دهنده توصیف کرد. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری تابناک به نقل از رئیس سازمان محیط زیست آورده که زندگی 1/3 جمعیت ایران متاثر از مشکلات زیست محیطی است. بیش از 1000 مهاجر غیرقانونی در روز پنجشنبه از آب‌های طوفانی دریای مدیترانه توسط ناوهای ایتالیایی نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروی دریایی ایتالیا اعلام کرد روز پنجشنبه دیروز در یک نوبت 823 نفر که بیشتر اهالی مصر، تونس، پاکستان و عراق بودند، در نزدیکی جزیره لامپدوزا از آب گرفته شدند. ساعتی بعد 233 نفر سرنشینان کشتی دیگری در نزدیکی همین جزیره نجات یافتند. سرنشینان این کشتی اتباع کشورهای اریتره، نیجریه، سومالی، پاکستان و مالی بودند. در ماه اکتبر گذشته بیش از 360 مهاجر غیرقانونی سرنشین یک قایق در نزدیکی جزیره لامپدوزا در دریا غرق شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده است که در هفته پیش رو دمای زیر صفر در 25 استان ایران حاکم خواهد شد و در این وضعیت صرفه‌جویی در مصرف گاز اولویت دارد. بنابر این پیشبینی ها از روز شنبه سرما افزایش می‌یابد و از دوشنبه نیمه غربی و جنوبی و سه‌شنبه نیمه جنوبی ایران شاهد بارش برف و باران خواهد بود. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، اگر ادارات دولتی در مصرف انرژی صرفه‌جویی نکنند، شرکت‌های گاز استانی می‌توانند گاز آنها را قطع کنند. در میان به گزارش خبرگزاری مهر، از روز چهارشنبه گاز شماری از سازمان‌ها و ادارات دولتی به خصوص در شمال غرب و غرب ایران قطع شده است. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پنجشنبه شب در جزیره قشم گفت که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مسئولان رده بالای نظام از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی یونسی این موضوع را در پاسخ به درخواست روحانیون اهل سنت قشم درباره انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی عنوان کرد. آقای یونسی همچنین از کسانی که به گفته او تندروی و اختلاف افکنی می کنند انتقاد کرد و گفت که آنها فاقد روحیه اسلامی و ایرانی هستند. و یک مقام اتاق بازرگانی بین المللی گفت کامیون‌های جدید وارداتی استاندارد لازم را ندارند و برخی سواری‌های شخصی از جمله پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. به گزارش سایت شبکه خبر، محمود رستم افشار، دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، افزود این خودروها نباید در جاده‌ها تردد کنند چون خودروی مناسبی برای تردد در جاده نیستند.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آیا پرونده تحقیق و تفحص از سازمان زمین اجتماعی برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه فرستاده شده است یا نه؟ اگر این پرونده از سوی مجلس به قوه قضاییه برسد، دستگاه قضایی اراده ای جدی برای رسیدگی به آن دارد؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارش خود به دنبال پاسخ به این سوالات است.
هفته هاست که از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات در سازمان تامین اجتماعی می گذرد، اما هنوز معلوم نیست این پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع شده است یا نه. وبسایت خانه ملت از قول ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده آنقدر ابعاد تخلفات این پرونده گسترده بود که گزارش تحقیق و تفحص بدون رأی گیری نمایندگان و با تشخیص هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارسال شد. البته خبرگزاری ایلنا 8 دیما از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
این تناقض‌ها ناشی از اختلافیه که بین اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیته تحقیق و تفحص وجود داره. برخی از اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته تحقیق و تفحص معتقدند که این گزارش باید با تصمیم هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارجاع بشه، ولی برخی از اعضای هیئت رئیسه مانند آقای باهنر اعتقاد دارن که گزارشی که از سوی کمیته تحقیق و تفحص تهیه شده گزارش حقوقی نیست و برای اینکه قابلیت پیگیری بهتری داشته باشه باید این متن به صورت متنی حقوقی تنظیم بشه و به قوه قضاییه ارسال بشه.
اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه به قوه قضاییه معرفی می‌شود و دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت رسیدگی کند. اما در صورتی که قوه قضاییه رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی را آغاز کند، آیا عزم و اراده‌ای برای برخورد با متخلفین این پرونده وجود دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
تاکنون سابقه نداشته که قوه قضاییه گزارشی ارائه بکنه مبنی بر اینکه به یکی از پرونده‌های تحقیق و تفحص ارسال شده از سوی مجلس رسیدگی کرده، چه در مجالس مانند مجلس اصلاح طلب ششم و حتی در مجالس اصولگرا. نام آقای مرتضوی پیش از این هم در برخی از گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس مانند تحقیق و تفحص قوه قضاییه به عنوان متخلف مطرح شده بود، ولی سابقه نداشته که قوه قضاییه ارسال کنه که به این پرونده تحقیق و تفحص یا پرونده‌های دیگری رسیدگی کرده و بنابراین نمیشه چندان انتظار داشت که قوه قضاییه بخواد به این پرونده هم رسیدگی بکنه.
بر اساس بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین این سازمان متهم به چند میلیارد تومان تخلف مالی در طول دوران مدیریت یک سال و نیمه خود شده است.
گزارش وحید پور استاد را می‌شنوید. اما اگر مایل باشید با ما تماس تلفنی داشته باشید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
ما در یکی از گلوگاه‌های اقتصادی ایران هستیم. این گلوگاه‌های اقتصادی ایران که به نام بندر عباسه اینقدر بی‌نظمه که فقط باسکولش رو می‌خواید بدین باید چندین ساعت وقت تو اونجا صرف کنی. و این آقایون که می‌خوان برای جهان حکومت بکنن یه باسکول بندر عباسه نمی‌تونن درست کنن. حالا می‌خوان برای جهان حکومت کنن. ممنونم از شما.
وقتی در کشوری مثل ایران که دومین ذخیره گاز دنیا در اختیار داره گاز قطع میشه، مشکل کمبود انرژی نیست، بلکه مشکل نبود مدیریت درست است.
من یک ایرانی هستم، یک ایرانی وطن پرست، یک کرد هستم، یک کرد وطن پرست. چرا باید مملکت ما اینطور باشه؟ کردها در طول تاریخ از مرزها محافظت میکردن، جلوی حملات دشمن را میگرفتن. الان داره اشکم در میاد. چرا باید دشمنان ما از خود ایرانی باشن؟ اینها ایرانی نیستن. اگر ایرانی بودن با ایرانی ها این کار را نمیکردن.
من تعجبم این نلسون ماندلا که مرحوم شد خبری از چیز دیگه نشون نداد توی خانواده‌اش، مثلا دخترش یهو بگن یه معدن الماس به نامشه و صاحب میلیون ها زمین و ثروت، یا نبهاش از کجا آورده ای؟ این سوالیه که باید جمهوری اسلامی از خودش بکنه. آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی، از کجا آورده ای؟ چرا یکی توی اون مملکت نمیتونه بپرسه که این همه ثروت شما از کجا آوردین؟ نلسون ماندلا وقتی که رفته شما برین زندگیشو نگاه کنین ببینید چی داشت و چی داره و چی خانواده‌اش از خود از نلسون ماندلا به ارث بردن، معدن الماس، معدن طلا یا نصفی از قاره آفریقای جنوبی.
آقای خامنه ای، هر زمانی که خودتو تو آینه دیدی و از قیافه خودت بدت اومد و متنفر شدی، به یاد نظر اکثر قریب به اتفاق ملت ایران در مورد خودتون بیفتید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91، دو روز پس از بازداشت برادر روزنامه نگارش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود تا جویای وضعیت او شود، که خود بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مسعود کرتپور، روزنامه نگار اهل شهرستان مهاباد، پس از بازداشت ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و پس از آن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل شد. در یک ماه و نیم نخست بازداشت مسعود و خسرو کرتپور، آنها هیچ بازجویی نداشتند و در سلولهای انفرادی به حال خود رها شده بودند، که همین موضوع با اعتراض آنها همراه شد. برادران کرتپور در اعتراض به وضعیت بلا تکلیفی خود بیش از 20 روز را در اعتصاب قضا گذراندند. مسعود و خسرو کرتپور در 7 سال گذشته با راه اندازی سایت خبری مکریان اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می دادند. پرونده اتهامی این دو برادر روزنامه نگار کرد زبان پس از بیش از 5 ماه نگاهداری آنها در سلولهای انفرادی بازداشتگاه‌های ادارات اطلاعات شهرهای مختلف در تیر ماه سال 92 به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. مسعود کرتپور در نخستین جلسه دادگاه، در حالی که با دستبند و پابند به دادگاه آورده شده بود، در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کرد. اتهامات آقای کرتپور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به مقام رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود و او در آن دادگاه با همین اتهامات به تحمل 3.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. مسعود و خسرو کرتپور پیش از صدور این حکم به زندان مرکزی شهرستان مهاباد، محل زندگی خانوادهشان، انتقال یافته بودند. این دو برادر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در زندان مرکزی مهاباد دوره محکومیت خود را سپری می کنند.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنیا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.